بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مؤلفه هایی است که اهل تکفیر شیعه و سنی را تکفیر میکنند، فرق نمیگذارند بین شیعه و بین سنی. بعضی از این مؤلفه ها را مطرح کردیم، الان در مؤلفه جدیدی بحث میکنیم، عنصر جدید. از چیزهایی که اینها سبب شده است که افراد را مشرک بشمارن، مسئله توسل به انبیا و اولیاست. اونها توسل را منکر نیستن، ولی برای توسل اقسامی قائلن. برخی را تجویز کردن، برخی دیگر را علامت شرک می دانند. اونهایی که تجویز کردن توسل به اسماء الله و صفات الله تبارک و تعالی، میگن این توسل جایزه. خب ما هم میگیم این توسل جایزه. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم، توسل به اسماء حق تعالی است. دوم میگن انسان متوسل بشود به اعمال نیک خودش. اگر در زندگی عمل نیکی را برای خدا انجام داده، ممکن است همون را در درگاه خدا وسیله استجابت دعوا قرار دهد، استجابت دعا. مثلا فرضیم جوانی هست، در دوران جوانی دچار شده از ما یک منظره عجیبی که واقعا یوسف ها در اون منظره ها خودشان را حفظ میکنند. این جوان هم توانسته خودش را در اون منظره نجات بدهد، یعنی اون عمل را انجام ندهد و دست رد بر سینه نامحرم بزند. این یه عمل نیکیست. ممکن است روزی بچهش مریض شده، بگد خدا یا به خاطر اون عملی که من اون روز به خاطر تو انجام دادم، یعنی مرتکب گناه نشدم، به خاطر اون عمل نیکم بچه‌ام را شفا بده. این هم جایزه. ما هم بگیم جایزه. در روایات ما هم هست که تفصیلش مایه اطاله سخن. سوم توسلی که تجویز میکنن، توسل به دعای مؤمنه در حال حیات. فرض کنید جناب عالی رفیق بنده هستی، میگن امشب ما را در دعای شب ما را شریک کن، فلانی ما را دعا کن، درد ما را خدا درمان کند. توسل به دعای مؤمن در حال حیات. این ستارا تجویز میکنند. اولی چه شد؟ توسل به اسماء الله تبارک و تعالی. دوم توسل به عمل صالحی که انسان یه روزی برای خدا انجام داده، اون را وسیله قرار دهد برای درد درمان دردش. سوم توسل به دعای مؤمن. مؤمنی که زنده هست، فلانی از خمس که بود دعا ما را دعا کن. خب این ستارا وحابی ها تجویز کردن، ما هم تجویز میکنیم. اما اونی که مهم است اونها انکار میکنند. یک توسل به دعای انبیا در حال وفات، در حالی که از این جهان رفتن، بگن جایز نیست. شما نمی توانی به پیغمبر بگید یا رسول الله اشفع لنا عند الله از این جهان رفته است و توسل به دعای پیغمبر بعد از وفات شرک است و یا حرام. دوم توسل به جاه و منزلت. پیغمبر اکرم در مقام عبوبی منزلت دارد. بگیم خدایا به جاه محمد و آل محمد مریض ما را شفا بده. بگن این هم شرکه. جاه مهام منزلت. سوم ذات پیغمبر، نفس پیغمبر اکرم متمثل بشیم. هر سه را یا تحریم میکنن و یا این که شرک میدادن و همینها وسیله شرک است، وسیله تکفیر است، هم شیعه و هم سنی. خب حالا ببینیم اون ستای جایز چه شد. حضرت شما بفرمایید توسل به اسماء الله. دوم توسل به عمل نیکی که انسان روزی انجام داده برای خدا، اون را وسیله قرار بدهد برای استجابت دعا. سوم کدام شد؟ توسل به دعای مؤمن در حال حیات. این ستارا ما هم کفی میکنیم. اما چهارم کدوم شد؟ آن که میگن حرامه یا شرکه، توسل به دعای مؤمن یا پیغمبر بعد از وفات. چهارم، پنجم، توسل به مقام منزلت پیغمبر، مقام منزلت علی، میگن شرکه. ششم، توسل به ذات پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم را در پیشگاه خدا ما وسیله قرار دهیم برای استجابت دعوا. خب حالا آیا ما دلیلی از قرآن بر اینها داریم؟ اتفاقت هست. سوره مبارکه نساء آیه 59، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. این سوره مبارکه نساء است آیه 59 یا 58 در همین حدود. شماره را یادداشت بفرمایید. این سوره مبارکه نساء بله آیه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شماره 64. و ما ارسلنا، یادداشت کنید، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگن اگر این افراد منافق، افراد فاسق، آنگاه که گناه کردن، اگر بیان خدمت پیغمبر اکرم چه کنن؟ اولا خودشون استغفار کنن، فاستغفر الله خودشون، بعدن واستغفر لهم الرسول، پیغمبرم در حق اونها استغفار کند، بگن اللهم مغفر لهم، خدا گناهان این را می بخشد. این آیه اطلاق دارد، تنها حال حیات را نمی گیرد بلکه حال مماتم می گیرد. علمای اسلام از این آیه اطلاق فهمیدن. بالاخص پیغمبر اکرم حقی است. بلخص همه نقل کردن که رسول گرامی فرموده سلمو علی فا این سلامکم یسد علی، بر من سلام بفرستید سلام شما برای من میرسد. پیغمبر اکرم جز شهود است، جز شهداست، شهدای اعمال است، روز قیامت شهادت خواهد داد. پیغمبر اکرم جزء شهدای اعماله، یعنی شهدای اعمال امته. نمیخوام در باره شهدای اعمال بحث کنم. خداوند منان پیغمبر اکرم را شهدای اعمال امت قرار داده، روز قیامت شهادت خواهد دار. چه کسی بر پیغمبر اکرم ستم کرده، چه کسی بر آیین او عمل کرده، چه کسی عمل نکرده. بنابراین پیغمبری که جزء شهدای اعماله، اعمال امت را روز قیامت شهادت خواهد داد، این حیست و حاضر. بنابراین این آده اطلاق دارد، حق صورت را میگیرد. هم موقعی که پیغمبر اکرم در حال حیات مادی بود، یا الان در دوران حیات برزخیه. عمده این است که آقایان توجه کنید که پیغمبر اکرم جز شهدائه و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. روز قیامت پیغمبر را شاهد امت قرار خواهد داد. آیا می شود کسی شهادت بدهد اما آگاه از اعمال امت نباشه؟ علامه بوشهری در مجلس هست، دشن دنباله بحث بنده را میگه. من شاگرد را دوست دارم که دنبال سخن مؤلف را بگد. ماشاءالله پیغمبر اکرم جزء شهدای امتی و جهنا بکه علا هؤلاء شهیدا. پیغمبری که میخواد شهادت بدهد بر زید عمرو بعد، بگد در میان اینها حاضر باشد، حضورش هم حضور الهی باشد، محیط بر اینها باشد. پیغمبری که شهید است در میان امت، این آیه فرق نمی کند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا کم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حتی آقایانی که عمره مشرف شده اند یا حج رفته اند، در کنار حجره پیغمبر اکرم این آیه نوشته است، همین آیه هست. بنابراین ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. حیات پیغمبر و ممات پیغمبر یکسانه. حتی این آیه هم هست، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. الان هم نوشتن، یعنی به ظاهران میگن در کنار قبر پیغمبر داد نزنید. چرا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. معلوم میشود حلاق پیغمبر الان هم مسلم. بناءً علی هذا این آیه اطلاق دارد، هم حال ممات و هم حال حیات. حتی بعد از وفات پیغمبر اکرم، صحابه پیغمبر می آمدن این آیه را می خواندن در کنار قبر پیغمبر اکرم، تقاضای دعا می کردن و می رفتن سیر هم بره. این دلیل اولی کدام؟ که همان توسط به دعای پیغمبر اکرم بعد از وفات، یعنی در حال حیات برزخی. این که بگیم بعد از وفات یعنی وفات مادی، اما حیات برزخی را دارد به گواه که جزء شهدای اعمال و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. و اما دومی و سومی، من برای سومی دلیل میارم، دیگه دومی احتیاج به دلیل نداریم. سومی کدومه؟ ذات رسول خدا را وسیله قرار بدیم. ذات مقدسش که در عالم خلقت افضل الخلائقه. من یه حدیثی را میخوانم که این حدیث را همگی تصدیق کردن، حدیث صحیحی است. اون کدامه؟ مردی هست نابینا، آمد محضر پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله دعا کن بینایی من برگردد. پیغمبر فرمود آیا آماده به همین حالت باشید ثواب بیشتر ببرید؟ گفت نه، میخوام در این حالت نباشم، دعا کن. پیغمبر اکرم گفت برو وضو بگیر، دقت کن، وضوی صحیح بگیر، بعد این دعا را بخوان. دعایی که یاد ضمیر داده در داخل این دعا توسل به ذات مقدس نبی اکرمه. این حدیث معروف است به حدیث وریر، این رجلا وریرا اتا الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ادع الله ان یعافینی، دعا کن خدا مرا شفا بخشد. فقال این شئت دعوت و این شئت صبرت و هو خیر، ثواب بیشتر. فقال لا افدعه، دعا کن. فامره ان یتوضع فیحسن وضوءه و یصلی رکعتین و یدعو بهذا الدعاء، دعایی که پیغمبر یاد این آدم نابینا داده. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک، دقت کنید، یک بنبیک، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک، ذات نبی. بعد اسم پیغمبر میارن محمد صلی الله علیه و آله، نبی الرحمه. بعد یا محمد انی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی، چند جا بر ذات پیغمبر اکرم متوسل کنه. اولا میگن اتوجه الیک بی نبی یک، یک. بعد نام پیغمبر میبرن، بعد نبی رحمه، چهار، بعد بید یا محمد. تمام اینها توسل به ذات پیغمبره. رسول گرامی، یاد این آدم بیمار میدهم که وضو بگیرم، دقت کنم، درکت نماز بخوانم، بعدن این دعا را بخوانم. اگر واقعا توسل به ذات پیغمبر اکرم شرک بود، پیغمبر اکرم یاد او میداد که چنین دعا کنم. کجا هستن این آقایانی که این حدیث را دیدن؟ این حدیث احدی تا کنون به رد این حدیث نپرداخته. این حدیث را غالبا نقل کردن از فرنگی و حابی داریم رفایی که اخیراً درگذشت، میگه لا شک ان هذا الحدیث صحیح و مشهور و قد ثبت بلا شک. ابن ماجه میگه هذا حدیث صحیح، مسند احمد نقل کرده، مستدرک حاکم نقل کرده، حاکم میگه هذا حدیث صحیح علا شرط شیخین، یعنی شرطی که بخاری و مسلم برای صحت حدیث قائل شده، این شرائط در این حدیث هست و متاسفانه آنها نقل نکردن. بنابراین ما احدی را ندیدیم که این حدیث را رد کند. حالا دقت کنید، دو تا فعل داریم، یک متعلق اللهم انی، یک فعل اسألک، فعل دوم اتوجه الی، هر دو متعلقش به نبی یک. که انه چنین میگه اسألک به نبی یک و اتوجه الیک به نبی یک، این عاملان اختزیا فی اسم الامر قد نفل الواحد من هو الامر، باب تنازعه. کلمه بنبیت به هر دو متعلقه. اللهم اینی اسألک این متعلق میخواد و اتوجه این متعلق میخواد. اینه متعلق هر دو بنبیت ذات نبی و کسانی که به خاطر عقیدشون در حدیث تصرف کنن که میگه اون عالم رفاعی به پیروی از برخی از وهابی ها میگن در اینجا دعا مقدره. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به دعا نبی کلمه دعا را آورده که ببرد جزئه قسم سوم قرار دهد. بنده خدا در اینجا دعا کجا بود؟ چرا در حدیث تصرف میکنی؟ تحریف حدیث همینه، در حقیقت یک نوع تفسیر برعه. قبلا آقایان عقیده را فراهم کردن که توسل به ذات نبی شرک. در اینجا که میرسن کلمه دعا را مقدر میکنن، این همان تعبیر به رعی است و تفسیر به رعی. علاوه اگر در اینجا بی نبی یک بی دعا مقدر کردی، بقیه را چه میکنی؟ بقیه دنبالش را بفرمایید. اگر نوشتید ملاحظه بفرمایید، میفرماید که اینی اسألک یک اتوجه بک اتوجه الیک بی نبی یک. خیلی دعا مقدر. بعد این چطور؟ بعد این میگن محمد نبی رحمه. شما با سه جا دعا مقدر کنید، به دعای نبی یک، به دعای محمد، به دعای نبی رحمه. بعد هم میگن یا محمد اینی اتوجه بک. چند جا باید کلمه دعا مقدر کنی؟ حدیث را از اعتبار بیندازی. خدا نکند انسان قبلا عقیده را بسازد بعدا برود دنبال دلیلش. این حدیث عرض کردم احدی نتوانست در این حدیث از بدل سرد قرشه کنه. حتی در متن حدیث ابو جعفر است، مراد از این ابو جعفر ختمیه. ابن تیمیه هم میگد ختمیه. حتی در مسند احمد دارد ابو جعفر ختمی. عمده همین است. آقایان در مقابل این حدیث قرار گرفتن، ناچارن حدیث را پای مار کنن، مردمالش کنن، کم جا دعا مقدر کنن. من حدیث را میخونم، شما صلوات را در قلب بفرستید. اینی اسألک و اتوجه الیک ذات به نبی یک، دو محمد، دو نبی رحمه، سه یا محمد، چهار اینی اتوجه بک، پنج جا ذات پیغمبر اکرم را میارد. اونا میخوان در همه پنجا تصرف کنن، کلمه دعا را مقدر کنن، بگن این مرد ضریر و نابینا به دعای پیغمبر اکرم متوسل شد. مرد حسابی، چرا باید حدیث را خراب کنید؟ عقیده را از حدیث بگیرید، نه اینکه حدیث را بر عقیده خود تطبیق کنید. کنارن گفتیم ما باید عقیده را، ما باید شاگردی بر قرآن حدیث کنیم. استادی بر قرآن حدیث غلطه. ما باید شاگردان قرآن و شاگردان حدیث صحیح باشیم. اون چه آمده است بگیریم. اینها نخیر به جای این که شاگردی کنن که بکنن استادی بر قرآن، استادی بر حدیث. نمیدونم این عبارت ها را توجه فرمودید؟ قطعا حفظ کنید. اینی اسألک یک اتوجه الیک الیک. بعد پنجا به ذات پیغمبر قسم میدهد، پنجا بی نبی یک، محمد نبی رحمه، سه یا محمد چهار اینی اتوت جهد بکنج بنابراین این آیانی که میخوان بگن ما موحدیم و شماها مشرک ما میگم شماها مورز از قرآنی شماها مورز از سنتی سنتی واقعی کسی که به حدیث عمل کند همه ماها سنی هستیم سنی به معنای عمل به سنت پیغمبر اکرم این سنت پیغمبر اکرم از همه محدثین گفتن این حدیث صحیحه حتی درجه صحتش به اندازه درجه صحت صحیح بخاری و صحیح مسلم ما یه آیه دیگر را هم حضورتون میخونم تا اینجا ما قدر مشترک ها را بیان میکردیم چیزهایی که مشترکن بین ما و اهل سنت هست همه ما را یک جا جارو میکنن خاطرتون هر چند تر تا ها گفتیم روز اول قدرت غیبی را گفتیم روز دوم را کسی بگم روز دوم بله برتر بگیم
نماز خوندن در
کنار قبر بله نماز خوندن در کنار قبر در جایی که قبر دفن کردن سوم که مال امروزه اخرم خدمتتون که تا کنون ما عوامل مشترک را میگفتیم من الان برای عوامل مشترک تا به شیعه برسیم یه آیه ای را میخورم آقایان دقت کنید سوره مبارکه بقره آیه سوره مبارکه بقره ظاهرا آیه 228 الان من میخورم عرض کنم خدمتتون که انشاءالله توجه میفرمایید 228 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 200 برادر عزیز 248 و قال لهم نبیهم این افرادی که در واقع میخوان تکفیر کنن میگن توسل به انبیا و اولیا چنین و چنانه آگر دقت کنید و قال لهم نبیهم پیغمبر بنی اسرائیل این آیت ملکهی خداوند منان تالوت را ملک قرار داد برای بنی اسرائیل بنی اسرائیل گفتن ما بخواهیم این شهرهای قصد شده خود را بگیریم باید یک پادشاهی باشد زیر پرچم آن پادشاه ما جهاد کنیم آیه قبلی هست خطاب آمد که خلاق متعال تالوت را برای شما ملک قرار داده زیر پرچم او بروید و این شهرها را از امالقه بگیرید و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا قالوا چطور ملک به حال که فقیره لا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من و لم یعت سعة من المال این فقیر است و به درد نمیخوره بالاخره اعتراض کردن معلوم است که امت بنی اسرائیل همیشه معترضند تا کوبیده نشوند زیر بار نمیروند بعد این آیه آمد گفتن دلیل بر این که این ملک از طرف خداست اگر زیر پرچم این بروید تابوت موسی برمیگردد تابوت یعنی چه صندوق صندوقی که مال موسی بوده امامه موسی کفشهای موسی عصای موسی در آن بوده این مقدس بوده همیشه بنی اسرائیل که میرفتن جنگ کنن این تابوت را این صندوق را همراه خود می بردن هر موقع این صندوق همراهشون بود غلبه می کردن میگن دلیل بر این که این ملک ملک است، این تابوت را که از شما امانت دست کردن، اگر برید زیر پرچم این، خود این تابوت در آسمان به زوج شما برمیگردد و زیر سایه این تابوت میجنگید و همه را غلبه میکنید. و قال لهم نبیهم این آیت ملکه که این از جانب خداست، ان یکیکم التابوت صندوقی که دست شده امانت از شما گرفتن برمیگردد. بعد میفرمن فیه، حافظه مرخان داریم، فیه سکینتون من ربکم، در این تابوت برای شما آرامش می فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من با ترک آد موسا و آد هارون، در این صندوق آثار موسا هست به قبر شریف هست که تحمله الملائکه. من سؤال میکنم این تابوت، قرآن میفرماید فیه سکینتون من ربکم، آرامش، یعنی این را برمیگردن بعدن این را که حمل میکنید دشمن را غلبه خواهید کرد. اینه توسل به چه میکردن؟ به تابوت موسا. تابوت موسا چه بوده؟ عصای موسا بوده، عمامه موسا بوده، پیراهن موسا بوده، کفش های موسا بوده، توسل اون میکردن. خدا میفرماید در این تابوت سکینتون من ربکم، وای بر من، وای بر من، کسی که بگد حتی پیغمبر اکرم به مقدار تابوت موسا نیست، به مقدار کفش موسا و پیراهن موسا و عصای موسا و چیز دیگر موسا نبوده. فیه سکینتون من ربکم. شما میگید توسل به غیر خدا شرکه، اینها متوسل به تابوت موسا هستن. تابوت موسا چوبی بوده، عصای موسا، پیراهن موسا، چون با بدن پیغمبر تماس داشته، قداست پیدا کرده، خدا به خاطر همین تابوت و آخر تابوت تمام بنی اسرائیل را پیروز میکرد. و لذا در یکی از جنگ ها سستی کرده بودن، علاقه این تابوت را برده بود و بعدن در نزد آنها بود، گفتن زیر بلی که این ملک خواهد دید از آسمان تابوت برمی گردد، تحمل و الملائکه، فرشتگان این تابوت را میارن پیش شما، فیه سکینتون من ربکم، وای بر من، وای بر فرق من و تمثیل من، چرا باید ما تنزل کنیم، ثابت کنیم بر این که تبسل بر پیغمبر اکرم جایزه، بر این آیه که در حقیقت تابوت موسی، تابوت که بگن همیشه تابوت مرده نیست، هر موقع پیش شما خراسانی ها بگن تابوت، خیام رو که تابوت مرده هست، نه، تابوت به معنای صندوقه، صندوقچه. اگرم تابوت مرده را میگن تابوت، یک نوع صندوقش که در حقیقت جنازه مسلمان را در آن میگذارن. دقت کنید آگرا، آگرا حس کنید، قال لهم نبیهم این و قال لهم نبیهم این آیت ملکه که این از جانب خدا پادشاهه، ان یأتیکم التابوت صندوق موسا برمیگردد، فیه سکینتون من ربکم، این هر موقع در میان شما باشد شما آرامش پیدا میکنید، و بقیتون من با ترک آل موسا، پیراهن موسا هست، تحمله الملائکه. میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. من ناچارم با این استدلال کنم تا این افراد متحجر به یک معنا آدم شوند. تا اینجا ما وجوه مشترکه را بیان کردیم که به وسیله این وجوه مشترکه هر دو طرف را تکفیر میکنن. بعض وجوه مشترکه دیگری هم داریم، اما فرصت من تمام شد، من باید بروم. با یکی هم از وجوه مختصر شیعه را عرض کنم، یه وجوهی هم هست که تنها شیعه را تکفیر میکنن. یکی از آنها مسئله بداست، یکی از آنها مسئله بداست. همه ما میگیم بدا لله، میگن بدا لله یعنی که ای ظهر لله بعد ما خفیه، میگیم بدا لله. بدا بود که جناب موسی 30 شب باشد، بعدن شد 40 شب. بدا لله میگن کفره. بدا ای ظهر لله، ای ظهر بعد ما خفی کفر. خب از خرم خدمت که اولا باید حقیقت بدا را بفهمیم، بعدا ببینیم آیا این بدا لله کفر هست یا کفر. معنی بدا چیه؟ معنی بدا در آخر سوره رعد آمده است، در محضر قرآن هستید. آخر سوره رعد را بیاورید، در آخر سوره رعد معنی بدا در اونجا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این سوره مبارکه رعد، این هم آخرین آیه های سوره رعد، آخرین آیه هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یمحو الله ما یشاء و یصبح، یمحو الله ما یشاء و یصبح و انه ام الکتاب. سوره مبارکه رعد آیه 39، خدا محو میکند اون چرا نوشته، ثابت میدارد اون چرا که نوشته. نوشته ها را گاهی پاک میکند و گاهی ثابت. یمحو الله ما یشاء، اون چرا بخواهد پاک میکند، اون چرا بخواهد یصبح نگه میدارد. من سوال میکنم خدا چه چرا محو میکند، چه چرا ثابت؟ این همان شب قدر است. ممکن است شب قدر من جزء گناهکاران باشم، اما میتونم سرنوشت خودم را شب قدر عوض کنم. با اعمال صالح سرنوشت طالح خود را عوض کنم. برعکس ممکنه جزء شهدا باشم، با اعمال طالح خودم را از شهدا در بیارم، جزء گناه ها قرار بدم. معنی بدا این است که بشر یک سرنوشت، اگر با تو دوباره، بشر یک سرنوشت، بشر یک سرنوشت ندارد، بلکه سرنوشت ها دارد و کلید سرنوشت دست خودشه. ممکن است با اعمال صالح گذشته را عوض کند، ممکن است با اعمال طالح گذشته را عوض کند. یمحو الله ما یشاء و یصبح و انه ام الکتاب. جناب عمر بن خطاب در شبهای موقعی که دارد طواف میکند در اونجا این دعا را میخواند، آیامی که میگه بدا کفره، میگه اللهم این کنت من الاشقیا فاکتبنی فی هذا المقام من السعدا. دعا میکند، عمل به این آیه میکند. همه اینها از پیغمبر اکرم است که بشر فکر نکند یه سرنوشت دارد دیگه عمل نکنه، نه. کلید سرنوشته ها دست انسان است. کسانی بودند که یک عمر خدا را عبادت کردند، اما مانند اون فردی که شیطان گولش زد، در یک شبه شد مشرک. اسمه چی بود؟ بله؟ بله؟ در قرآن هم هست. بله؟ بلندتر؟ بله؟
بله؟ بله؟ بله؟
بر ام با اونا
من که نمیشونه با
بلعم باورا
بلندتر
بلعم باورا
احسن من ام بارون در قرآن میگم آیات خدا من را به او داده بوده آیات خدا در نظرش بود اما هنگامی که در مقابل یک زن زیبای قرار گرفت و اون عمل زشت را انجام داد و محکوم شد میخواستن به دار بزنن شیطان را پرستید قرآن میفرمگن اخلد الالارض در بارگی زمینگیر شد به جای اینکه برد آسمان زمینی شد این آدم مدتی جایی رسه بود که آتیناه و آیاتنا اما با یک عمل مشتب شد بودن کسانی که عمری را در گناه گذرانده بودن اما مانند حرمت یزید ریاهی در یک شب جزء سعدا شد یعنی الله ما یشاق و جسمه و اینده ام الکرام این معنای بلا بلا یه معنایست که همه مسلمانان معتمدن من در خبرگان بودم برای نوشتن این قانون اساسی 36 سال قبل ما جزء نویسندگان قانون اساسی بودیم در به اصطلاح بخش ما جناب آقای عبدالعزیز سیستانی پدرزن این آقای عبدالحمید در اونجا بود ایشون از من بلا را پرسید گفتن بلا معنای همینه خب یک کتابی بیار از خودما که بلا را چنین معنا کند من کتاب مرحوم شیخ مفید و صدوق را عبر المعالی آوردم و دادم 6 روز این کتاب را نگه دار بعد از 6 روز آمد و هر روزم با هم بودیم گفت اگر معنی بلا همین است که این کتاب میگه همه اهل سنت به این بلا معتقده نمیشود معتقد نباشیم دنیا پر از این مسائل بنابراین معنای بلای معنای حقیقی است امید آفرین است برای گناهکاران گناهکاران خیال نکنند که اگر روزی دروغ گفتن ربا خوردن دیگه قابل اصلاح نیست نه میشود آینده را عوض کرد و از گذشته را به تش را قطع کرد و اما چرا میگه بدا لله این اسباب و مکرو و مکر الله خدا حیله میکنه و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین پس خدا را مؤاخذه کنید خدا میگه من حیله کردم خدا حیله میکنه حیله کار آدم عاجز است خلاق متعال قادر مطلق است این اسباب مشاکله است مشاکله چطور مثل طرف سخن بگوید طرف یه ادبیاتی دارد منم طبق ادبیات طرف سخن بگویم شعر معروف را بخونیم قالب تره شیعن نجد لکه تبخه بود شاگردانی به استاد گفتن استاد امروز نهار مهمان ما باش برای شما یک غذایی بپزیم قالب تره شیعن نجد لکه تبخه بود بپزیم استاد چه گفت؟ قول فتف خوده یا جبتن و خمیزا به جای اینکه برای من آبگوش بپذید پیراهن و عبا برای من بپذید قول فتف خوده یا جبتن و خمیزا به این میگن مشاکره با ادبیات طرف سخن گفتن و یمکرون و یمکرون لا والله خیر الباکرین این بلال الله که در روایات هست این با ادبیات بشر سخن گفتنه بشر در این موارد چه میگن؟ میگن بلا، بلا حاصل شد در باره خودش چون ادبیات بشر بلال الله خدا هم تعبیرش بلال الله ول عجب در صحیح بخاری در مبحث از خودم انبیا در اونجا جای داستانی نقل میکند خود پیغمبر کلمه بدال الله را به کار میبرد و بدال الله فی الاقرص و الاعمى در باره سه نفر بدال الله خود پیغمبر میگد بدال الله البته بدال الله از فکر ما بدال الله و الله خلاق متعال کوچکترین خطایی برای اون نبود تا ظاهر بشود تعبیر ما تعبیر عامیانه است تعبیر ادبیات مردمه حتی خود پیغمبرم میفهمد بدال الله فی الاعمى و الاقرص و کسی دیگر سه نفر بودند و یکی کور بود و دیگری هم بیماری برست داشت و سومی هم بیماری دیگر اینها گاهی از اوقات خداوند منان به خاطر ایرانی عیب اینها را رفع کرد بعد اینها خلاف کردن خدا نعمتها را از اینها گرفت دیگه بدال الله فی الاعمى و الاکمه و الاقرص بنابراین آقایانی که ما را به وسیله این مسئله تکفیر میکنن اولا معنی بلا ثبوتن همین است همه قائلن قرآن هم میگن جاهای دیگر هم هست و اما چرا کلمه بدال الله از کردیم از باب مشاکل است اولا ثانیا خود رسول گرامی در صحیح بخاری در مبحث انبیا میفرد بدال الله در باره سه نفر به همان ترتیب بحث ما تمامه حالا به سوال ها برسیم ببینیم سوال های ما انشاءالله سازنده و مفیده و حاویت برای رد توسل به حدیث این قطع الامل استدلال میکنن و میگوین انسان بعد از موت اعمالش قطع میشود از کنم خدمتون که ازا مات ابن آدم این قطع عمله الا من سلاس حدیث درسته هم ما نقل کردیم همونها انسان که بمیرد دیگه رابطهش با این دنیا قطع میشود مگر سه چیز بچه داشته باشد در حق او استغفار کند ولدان یستغفر له صدقه جاریه ای داشته باشد سنت جاریه داشته باشد که مردم عمل کنند ثوابش به او برسه این ارتباطی به بحث ما نداره این قطع عمله یعنی عمل شخصیش اما دعایش در حق ما این قطعش نیست ازا ما تبن آدم این قطع عمله نسبت به خودش دیگه نه نماز میتونه بخونه نه روزه میتونه بگیره فقط چه چیز بچه ای دارد از صدقه جاریه دارد یه سبومی هم هست نسبت به خودش این قطع عمل او اما در حق دیگران نمیتوند دعا کند ارتباطی داده این قطع عمل او نسبت به خودش و اما حق دیگران حق در حق دیگران نمیتوند دعا کند این که اصلا صحیح نیست ارتباقا سوره یاسین را بخونیم قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون این آدم قیلت خود الجنه همان آدمی که از کنم خدمتون که رسولان عیسی را تصدیق کرد سنگسارش کردن قیل خدا گفته شد که ادخل الجنه وارد بهش شد بهشت برزن قال بخونه یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی و جعلنی من المکرمین پیام میدهد که مرده که وارد مرزخ شده که وارد جنت شده قیلت خود جنت قال این آدمی که دخل جنت قال یا لیت قومی نکه من سنگ سار کردن یعلمون بما غفر لی ربی خدای مرا بخشید که مدتی بت پرست بودم و جعلنی من المکرمین پیام میدهد چطور عملش منقطع عملش نسبت به خودش منقطعه، اما نسبت به دیگران پیام میدهد. آیا را بخون آقا جون، آقا کلاهی بخون قیدت کنید جنه بعده میشود شما کم کر قرآن خوندی در قبرستان ها. بله آقایانی که در قبرستان ها زیاد قرآن خوندن زادن حافظن. قیدت کنید جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفرنی ربی و جعلنی من المکرمین. کتابی بفرمایید که کل بحث های وهابیت را ارجتا بیان کردم. این کتاب حالا یک کتابی که الان پیش من هست، آیین وهابیت. می توانید این را از سازمان هرچند مشهد تهیه کنید، از اول تا آخر در اینجا هست، اینو تهیه کنید، خیلی آسان. سوال سوم، با توجه به گفته حضرت عالی مبنی بر لزوم تقریب و دوری از تکفیر، چرا علمای اهل سنت توجه لازم را به مسئله تقریب ندارد؟ نه، اونها هم دارن، همه را به یه چوب نرانی. مرحوم شیخ ازهر فتوا داد عمل به فقه امامیه مانند عمل به چهار مذهب است. اسمش چون شیخ شطوت متوفای 1383 شمسی قمری معذرت بخوام از فرم فتوا داد عمل به فقه امامیه عمل به مذهب جعفریه مانند عمل به دیگر مذاهب است. هستن الان جمعیتی در دنیا هست به نام جمعیت تجمع علماء المسلمین، هستن شیعه هم عضو دارن، همه اونها قائل به تقریبا البته نمیگم همه، اونهایی که واقعا دلسوز اسلام هم میدارن که الان چه شرایط بر ما حاکمه، همه اونها طرفدار این مسئله هستن. به نظر شما چه اقدام عملی و ضربتی جهت ما با گروه های تکفیری؟ اول باید فرهنگ خودمان رو قوی کنیم، اول باید بدانیم طرف چه میگن، چه نقطه ضعفی برای ما قائله و جوابش چه. خیلی مسلط و مسلح باشیم میتوانیم همه اینا رو هدایت کنیم. من قول میدهم اینها شمشیر از سر ما بردارن، اجازه تبلیغ به ماها بدهن، بیشتر این جوانانی که فریب خوردن برگردن به دامن اسلام، برگردن از اعمال خود پشیمان بشوند. اما شمشیر بین ما و آنها حائله. برنامه ما تمامه. دو سوال دیگر باقی مونده باشد برای بعد. ما در اینجا 9 روز تقریبا درس گفتیم، ساعت منظم شروع کردیم، ساعت منظم تمام. ممکنه در درس کلمات نازیبا از من صادر شده، ببخشید. ممکنه گاهی با شما شوخی کردم، به مقام شما برخورده. خلاصه اگر کسی ها و نارسایی ها در بیان من هست، این ضلل تو فمن نفسی و این احتدهی تو فبما من ربی. انشاءالله بارا میبخشید. جناب آقای رضایی کاشمری مدیر مدرسه قول داده است که اینها را از نوار استخراج کنم، بعدا من ببینم انشاءالله چاپ بشود در اختیار همگان قرار بدیم. آیا امروز نمیشود با یک سلاح به جنگ دشمن را؟ تنها نمیتونیم با فقه یا با اصول یا با حدیث، باید امروز به مسائل کلامی که در حقیقت حربه ایست دست دشمن مسلط بشویم و درست درست بخوانیم. وقتتون را صرف تحصیل کنید چه فقه اکبر و چه فقه اصغر. اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإتقان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالسلام والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وكفر بطوننا عن الحرام والشبهة اللهم أجل الإسلام وأهله واحزن الكفر ومن تبعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.